بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در جامعه مهدوی، در آن جامعه پرنوری که حکومت با صالحان است، در آن حکومتی که تحت ولایت آقا امام زمان علیه السلام است، ویژگی هایی وجود داره که به یکی از این ویژگی ها میخواییم با جزئیاتش بپردازیم، البته نه بر اساس صرفاً اخباری که از جامعه مهدوی هست، بلکه بر اساس تحلیل این اخبار و تأمل در این گفتاری که ویژگی های اون جامعه رو به ما معرفی میکنن. انشاءالله ما این حرف رو که الان داریم میزنیم فاصله زیادی از نظر زمانی با جامعه مهدوی نداشته باشیم. همه چیز در جهان داره حکم میکنه به این که از هر وقت دیگری انشاءالله ظهور نزدیکتره و احساس نزدیک بودن فرج بیش از هر زمان دیگری دلها رو فرا گرفته. خب یک نکته خاصی رو از جامعه مهدوی میخوام خدمت شما عرض کنم که فقط خبر داشتن از اون زمان نیست، بلکه به احوال زمانه ما هم برمیگرده و اون اینه که آیا در جامعه مهدوی در اون فضای نورانی که حاکمیت ولی الله الاعظم هست و یک پارچگی در جهان هست، همه آدم ها خوب خواهند بود، همه آدم ها خوب خوب خواهند شد؟ آیا همه آدم ها به مرتبه خیلی خوب بودن میرسن؟ پاسخ این است که نه. اما یه توضیحاتی داره، این همون چیزیه که عرض کردم، اجازه بدید با جزئیات واردش بشیم. اولا در اون فضا چرا اینقدر خوبی ها گسترش پیدا میکنه؟ چون اگر اکثر آدم ها خوب نباشن، اگر اکثریت مطلق نه اکثریت نسبی، آدم های فهمیده و مؤمن و نسبتا متدینی نباشن، حکومت حضرت دوام نخواهد داشت. این حکومت حکومتی است که تا قیامت هم ادامه پیدا خواهد کرد، هرچند با سرپرستی دیگر اولیاء خدا. جامعه جهانی جامعه مؤمن و جامعه خوبی خواهد بود. اول این سوال رو جواب بدیم که چرا آدم ها خوب میشن؟ آیا زوریه؟ آیا به اجبار آدم ها خوب میشن؟ یا نه؟ این خوب بودن اسراری داره. خوب بودن اجبار نیست. چرا آدم ها اون زمان خوب میشن؟ همین آدم هایی که الان هم هستن ولی چرا خوب نمیشن؟ دلائل متعدد داره، شاید به این دلائل در شبهای بعد انشاءالله بپردازیم. اما یکی از دلائل مهمشو که ملموس باشه برای زندگی خودمون عرض کنم. امام زمان علیه السلام با حکومت خودشون عوامل بد بودن یا بد شدن رو از بین میبرن. مثلا ظلم و تبعیض موجب افزایش رقابت‌های اداوت آمیز و موجب افزایش عدم اعتماد آدم‌ها به یکدیگر خواهد شد. در همه جا اینجوریه. یه بدی اگر در جامعه رواج پیدا کنه، به احترام این بدی آدم‌ها بد و بدتر میشن. دزدی، بی انصافی، تبعیض در جایی رواج پیدا بکنه، آدم‌ها بد و بدتر میشن. این بدی‌ها وقتی در بدنه حاکمیت جهان بشریت وقتی از بین میره، آدم‌ها دلیلی برای بد بودن ندارن. خواهش میکنم من لحظه لحظه این صحبت رو که عرض میکنم و شما پیگیری میکنید، دردهای زمانه خودمون رو در جهان و در جان خودمون و در جامعه خودمون هم پیگیری بکنید، ببینید به چه نقطه هایی میرسید. خیلی روشنه. مثلا مقام معظم رهبری اگه تأکید میکنن تبعیض نباید باشه، فساد نباید باشه، این چه ربطی داره به یه رهبر دینی؟ و رهبر دینی باید فکر قیامت مردم باشه، فکر معنویت در دنیای مردم باشه. خب اتفاقا ایشون هم داره دقیقا همین فکر رو میکنه. مثلا در یه جامعه این تبعیض باشه، ناعدالتی باشه، فساد باشه، تو بدنه حاکمان حتی مدیران میانی، موجب میشه آدمها تعداد نمازخوناشون کم بشن. چون آدم ها برای اینکه منافع خودشونو بخوان مراقبت بکنن باید کلک بزنن. بدون کلک کسی به منفعتش نمیرسه. کسی با کلک زدن به منفعتش برسه، نماز دیگه نمیخونه. نماز برای چی بخونه؟ بخونه هم درست نمیخونه. اولین عاملی که موجب میشه خوبی فراگیر بشه اینه که بسیاری از ظلمها و فسادها برداشته میشه. باید تو همین بحثم به جزئیات رسید، ولی بحث ما امشب این نیست. بگذارید کلی عبور کنیم. وقت هستش که انسانها دیگه خیلی از بدیها رو میذارن کنار. ظلم نباشه، آدمها آب زیر کاه نخواهند بود. زیرابی نمیرن، زیر سیبیلی رد نمی کنن، زیر میزی نمیگیرن. همین ظلم نباشه. آقا اومدیم و ظلم نبود، بازم بعضی ها فاسد بودن. خب نکته اینجاست، خیلی از مردم بدیهاشون عامل بیرونی داره تا عامل درونی. عامل درونی هم داره ها، ولی عامل بیرونی اگر برطرف بشه، این آمادگی داره آدم خوبی بشه. اکثریت مردم دنیا اینجوری خوب میشن. ما با این کاری نداریم. ما حالا میخوایم بریم جلو، بریم به یه جای قشنگی برسیم. عامل اول برای خوب شدن آدم ها این استش که بدی ها در میان حاکمان برداشته میشه، حاکمان بدی نمی کنن، بدی حاکمیت نداره، بدی از دل مردم میره بیرون. عامل اول، گرچه قابل شرحه. عامل دوم، عامل دوم اینه که نعمت فراوان میشه. خیلی تناسبم داره با عامل اول. وقتی ظلم و چپاول و تبعیض و فساد نبود، حاکم نبود، نعمت خودش راه خودش رو پیدا میکنه چجوری باید خوب تقسیم بشه. زیادم دیگه سخت نیست مدیریت کردنش. این نعمت کم کم میاد به صورتی به همه میرسه و مردم وقتی نعمت داشته باشند و مکنت داشته باشند و امکانات، دومین عامل برای خوب شدنشون پدید میاد. کان الفقر ان یکون کفرا، فقر نزدیک انسان رو به کفر برسونه. ظلم یه جوری آدمو بد میکنه، فقرم یه جوری دیگه آدمو بد میکنه. الان خیلی از آدما بخیلن، کریم نیستن، دست و دلباز نیستن، ایمانشون به خدا لطمه میخوره وقتی میخوان پولی به کسی قرض بدن، چون ندارن. دارا بشن راحت تر میشه این خوبی براشون. خواهش میکنم شما رندی نکنید به بنده بفرمایید که خب اون زمان هنر نکرده کسی خوب بشه. نعمت زیاد باشه طرف بگه خب من راحت صدقه میدم هنر نکرده. رندی نکنید اینو بگید، چون حرف درستیه. و با این وضعیتی که اکثریت مطلق آدم ها خوب میشن، یه وقت شما فکر نکنید اکثریت مطلق آدم ها یه دفعی میشن به عرفا، نمیدونم چجوری میشن، نخیر خبر این نیست. فائده این خوب شدن چیه؟ پس از بدید دو تا عامل رو برشمردیم، عوامل دیگری رو هم میشه برشمرد. بذارید عوامل دیگر خوب شدن اکثریت مردم رو در جامعه مهدوی روزهای دیگری بهش بپردازیم. همین دو تا عامل رو به ثمراتش برسیم، ببینیم به چه نتایجی خواهیم رسید. در جامعه مهدوی اکثریت آدم‌ها خوبن. چقدر خوبندشو کاری ندارم. چرا اکثریت مردم خوب میشن؟ چون بدی حاکم نیست، کمی هم در فضا موجود نیست. زیادی نعمت، وفور نعمت ایجاد خواهد شد. ظلم نباشه هیچ کی گرسنه نمیمونه در جهان. این دوتا عامل میان کنار هم دیگه موجب میشن آدم ها راحت بشه براشون خوب شدن. شما گفتم رندی نکن، اما رندی کردی و گفتی اه خوب شدن اونجوری زیاد هنر نیست. بنده هم خدمت شما عرض میکنم گوشی دستت باشه، اون خوبی زمان حضرت برای اکثریت مطلق آدم ها از خوب بودن الان تو قیمتش کمتره. و منتظر نباش اون زمان پیش بیاد آدم خوبی بشی. اونجا دیگه هر ام قمری میتونه آدم خوبی بشه دیگه. شما چون دیگه گفتی اونا دیگه، منم اینو گفتم دیگه. اینجوری میشه اکثریت آدم ها خوب میشن. فایدهش چیه؟ خدای سخت بگیر بذار تو سختی ببینیم کی مردشه. یکی از فوایدش رو بگم. بله اگه خدا سخت بگیره تو فضایی که مشکلات هست کسی خوب بشه قیمت پیدا میکنه. بله بله این حرف شما درسته. 1400 سال هم هست که ما داریم تو این فضا زندگی میکنیم دیگه. میخوای بری جلو یا علی بگو برو جلو. مرد میخواد توی سختی ها خوب بشه، تو غیبت مولای خودش خوب بشه. خب ما که بخیل نیستیم تو اینجوری خوب بشو. ولی این که در یه فضایی زمینه رو خدا با حکومت حضرت ایجاد میکنه که اکثریت به سهولت بتونن خوب بشن، اکثریت به سهولت بتونن خوب بشن، اون فضا هم یه حسنی داره. یه حسنی داره. اون حسن چیه؟ محسناتی داره، نه فقط یه حسنی. حسن اولش که حسن حد اقلیه اینه، یعنی سطحش پایین‌تر از حسن دوم است، اینه که شما امکان خوب شدن رو برای خیلی ها فراهم کردی و خیلی از مردم پیام خوب شدن بهشون میرسه. الان بسیاری از مردم ژاپن پیام خوب شدن بهشون نمیرسه، تو آمریکای لاتین بهشون نمیرسه، تو آفریقا بهشون نمیرسه، تو اروپا بهشون نمیرسه، تو آسیای دور و نزدیک و این طرف و اون طرف پیام خوب بودن بهشون نمیرسه. این الان بده دیگه، پیام خوب بودن به یه عده‌ای رسیده. اون زمان اکثریت خوب میشن، خوبیشون به واسطه نعمت و نبودن ظلم و بدی هاست، قیمتش میاد پایین تر. اما عوضش تعداد زیادی با کمیت بسیار فراوان تری آدم ها میتونن خوب بشن. چرا ژاپنیا نباید به اوج معارف دینی پی ببرن؟ چرا کره یا نتونن، چینی یا نتونن، آفریقا یا نتونن؟ این حسن اتفاق میفته. این حسن بعضیا به خاطر این حسن جون میدن، بعضیا گریه میکنن، زجه میزنن. این خیلیه. دین که مال یه عده مخصوصی نیست. بذارین پیام دین به همه برسه، تمام خانه ها با حسین آشنا باشند، تمام دلها با علی آشنا باشند. بذارید این محرومیت برطرف بشه. شاید خیلی ها زدن از ما جلو. بعد گفتم آره چقدر سکوت متفکرانه. آقا بد گفتم؟ یه وقت دیدی یه عده‌ای اومدن با حسین ما آشنا شدن، برگشتن به ما یه نگاه کردن، این آقا رو شما میشناختید تا حالا؟ زدن جلو. چی میگی اون وقت؟ آقا شما بخیلی؟ سکوت چیزی داری؟ من خیلی معنا داره، داریم صحبت میکنیم با هم دیگه. آقا خب خیلی بده بزنن جلو. چرا بده بزنن جلو؟ امکانات خدا میخواد در اختیار رو، شاید بعضی بزنن جلو، سبقت گرفتن، سرعت گرفتن، آزاد دیگه، بذار بزنن جلو از ماها. نه آقا خیلی آبروریزیه. راستی ها اگه بعضی ها با امام حسین ما آشنا بشن، بعد براشون عادی نشده باشه حسین، یه دفعه حسین بیاد تو روحشون، وجودشون رو با آتش بکشه، شعله بکشن، اما جلو بزنن خیلی آبروریزیه وا. این یکی از پیامای بحث، نگه داشتی اینو برای خوده. وقتی میگی یبن الحسن آقا بیا، مواظب باش آقا بیاد خیلی ها میفهمن چه خبره، کسی از تو جلو نزنه با، کسی به تو بد نگاه نکنه، بگه به 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 این همه سالها شما حضرت رو میشناختید، این آقا اسمش هم آدم رو عوض میکنه، ایمان بهش تحول ایجاد میکنه، شما فقط فوقش حضرت رو ندیده بودید دیگه، بقیهش رو که بلد بودید. یه دعا بکنم آمین بگید، موافقین؟ هر کی دلش یه گوشش یه ذره قصه دار شد که مبادا ما از بقیه عقب بیفتیم. آخه چند نفر لبنانی رو من تو تهران دیدم، لبنان محل تفریح اروپایی هست، اروپایی آب و هواشون اصلا مثل لبنان نیست، تو تلویزیون فیلمشو که نشون میده سبززار تو زیاد میبینی، هوا نداره، درست هوای مدیترانه، ساحل لبنان. اروپایی ها با این که مسیحیان اونجا حداقل حکومت رو اونجا طبق قانون اساسی که فرانسوی ها و اروپایی ها نفوذ کردن، یه جوری کردن همیشه دست مسیحی ها باشه، الان هم بچه مسلمان نمیخوان فعلا نمیدونم، من الان خبر ندارم ازشون، اصلا فعلا نمیخوان قانون اساسی رو تغییر بدن و بگن آقا ما اکثریت لبنان دست شیعه هاست، اینا هم یه کاری نداریم، فعلا دشمن خارجی داریم. اونجا اروپایی ها میان تفریح میکنن، میدونی یعنی چی؟ اون وقت دخترای لبنانی شیعه میان تو تهران، حجاب دخترای ما رو قبول ندارن. من یادم اینا کی محجبه شدن، بچه های حزب الله لبنان اصلا روش برخورد ما با همه علاقه و ارادتی که به ولایت فقیه داریم و قبول ندارن. یکیشون حالا بگم همشو بگم، یکیشون برگشت گفت ببین شما فرقتون با ما میدونید چیه، مقام معظم رهبری به شما باید 10 بار یه حرفی رو بزنه گوش بکنید، به ما اشاره بکنه، هممون عمل کردیم. نمیدونم درست میگفت یا نه ها، العهدت و علی الراوی، اینقدر خوشحال میشم درست نگفته باشه. درست گفته؟ روز گفته؟ نمیدونم حالا دیگه، نمیدونم. بعضیا به خودشون نگاه میکنن که فدوی هن، میگن نه درست نگفتن، انشالله حرف اونا درست باشه. بعضیا هم شاید به خیلی ها نگاه میکنن میگن آقا درست گفتن، آقا جلو نزنن. امام حسین عمومی بشه جلو نزنم، جلو بزنم، شما من بخیلی، جلو بزنم، ولی من میخوام دعا کنم. خدا ما بخیل نیستیم، بنده های تو با تو آشنا بشن و خیلی به تو نزدیک بشن، ولی آخه ما یه عمری سابقه داریم، آبرو ریزیه برای ما. بعد از ظهور حضرت خدا یا ما رو باز هم جز و از سابقون از سابقون نگه دار. حالا یه نفر اینجا رد میشه میگه اینا رو نگاه کن چه دل خوشی دارن، نشستن دارن دعا میکنن گریه میکنن برای معلوم نیست کی آقا بیاد، مشکلات اون زمان اون چون بیرونه نمیفهمه، فکر میکنه اون کی خیلی دوره، ولی دلای ما میگه خیلی نزدیک. مجلسی که، محفلی که، جانی که بنشینه تأمل بکنه در مورد لحظات ظهور، لحظات آن حکومت زیبا دغدغه داشته باشه، بیاندیشه، چاره جویی کنه، بررسی و مطالعه و تفکر و یادش رو متمرکز اون لحظات بکنه، این مجلس عالی ترین مجلسی است که در جهان ممکن است تشکیل بشود. مردم عالم خوب بودن، تا اینجای صحبت روشنه دیگه، خوب بودن رو حضرت ارزون میکنه. ارزون که کرد با امنیت، با نعمت، با رفع بدی ها همه خوب میشن. یکی از فواید این همه خوب شدن اینه که خیلی ها الان دوزارشون نیفتاده. شما چی میگید؟ آقا مسلمان اصلا یعنی چی؟ بعد شیعیان یعنی چی؟ متوجه نیستن. و وقتی همه زمینه براشون آماده شد، همه خبر پیدا میکنن. این بهتر از اینه که یه عده‌ای خبر پیدا کنن. دیگه نمیپرسم ازت درسته، چون میدونم درسته دیگه. درسته؟ آخرش پرسید. فائده دومش چیه؟ ها، شما یه نکته ای رو بین عرائض بنده مشاهده فرمودید و اون این که هنر اینه آدم تو سختی آدم خوبی بشه و الا نعمت زیاد بشه و معرفت زیاد بشه، خوب شدن آب خوردن بشه، خوب بشی زیاد هنر نیست. قبول آقا؟ داشتی اینو دیگه؟ درسته؟ درسته آقا؟ درسته؟ درست؟ کم کم داره بله ها شل میشه. مطمئنی حرف درستیه؟ خب بله دیگه آجا، اینجوریه دیگه. مثلا آدم توی فقر صدقه بده، خوبه دیگه، درسته؟ توی فضایی که خیلی زیاد همه خوب نیستن، این خیلی هنره، درسته؟ ولی زیادم درست نیست دا. یه لحظه صبر کنیم. بنده اینجا میخوام با شما تسبیح حساب کنم، عرضم رو تمام کنم، این تیکه بحث، تا ببینیم خدا انشاءالله عمر داد فردا شب ادامه بدیم. یه جوانی به من میگفتش که من تو اروپا بودم، تو دعای کمیلاش بیشتر گریه میکردم، انگار اونجا آدم غریب باشه، تو مملکت کفر باشه بهتر دینداری میکنه، عرق دینداریش بیشتره. به نظر میاد درست میگه، درسته؟ من دیدم جوانایی رو اونجا دیدم، اهل نماز شب، بعد میگه آجا آقا میایم تو ایران شل میشیم. یه استاد دانشگاهی به من میگفت والا من تو لندن اونجا درس میخوندم، تدریس میکردم، دعای کمیل هم شب و جمعه ترک نمیشد با چهار تا ایرانی. بعد میگفت الان 10 سال اومدم بیرون، اومدم ایران یه بار دعای کمیل نرفتم. مثل اینکه این حرف درسته ها، حالا ازش چه استفاده ای میخواییم بکنیم، یک کمی دقت کنید. قبول دارید یک کمی حرف درسته؟ آن توضیحش بدم. قبول داری؟ بله، نه همینجوریه، واقعا همینجوریه. آدم گاهی تو اقلیت میمونه، تو ظلم و ستم میمونه، نگو هنر اینه که اونجا خوب بشی. خوب بله، از یه جهاتی بله، از یه جهاتی بله، ولی دقت کن، از یه جهاتی هم انگیزه بیشتر پیدا میکنی. همچی که دور تو مؤمنان میگیرن، انگار دینداری یه مقدار ضعیفتر هم میشه ها. انگار اینجوریه. ما الان توی همچی وضعیتی هستیم. یه مثال دیگه بزنم. داستان مسابقه لاک پشت و خرگوش رو شنیدی؟ خرگوشه گفت من با ایشون از خنده دار نیم من با این جوری مسابقه بدم آخه. من یه قدم بزنم رفتم رسیدم. گفتن حالا مسابقه. لاک پشته گفت حالا شروع کنیم. گفت بابا تو با من حرف زدنت معلومه چند سال دیگه میخوای بعد من برسی. باشه شروع کن، من الان یه چرتی بزنم تا بیام. نگاه میکرد اوه، بعد نیم ساعت تازه رسیده کجا. یه چند قدم زد دوباره بهش رسید و یه قدم دیگه زد ازش برید. گفت دیدی کاری نداره برای من جلو زدن. آخر سر گرفت خوابید و لاک پشته رسید و خرگوشه اون لحظه آخر میخواست برسه نرسید. اینم یه حرفیه وا. بگو بله، من زیاد توضیح ندم برم سراغ حرف بعدی. بله سب کن. جامعه خوب میشه، خوب شدن ارزون میشه، خوب شدن دیگه هنر نیست. بله حالا این تیکه داستان رو بگیر. وقتی جامعه خوب میشه، جوونا فکر میکنن مرغ همسایه قازه، فکر میکنن اون گناهایی که تو خیابانشون نریخته وای چقدر مزه داره، بعد الکی الکی خوب بودن جامعه موجب خراب شدنشون میشه، اونو کی جمع کنه؟ یه جوون تو اروپا وقتی نگاه میکنه به هرزگی حالش به هم میخوره، میگه آخرش آخرش اینه، این خاک بر سری هست، ندید بدید نیست. راحت وقتی میگی خدا شیرجه میزنه به خدا قسم. بعد یه جوون توی محیط مذهبی ما گیر میاریم، میگیم خدا، فکر میکنه داریم منتشو میکشیم، تاخچه بالا میذاره، فکر میکنه اون بچه خبره. اینه چیکارش کنیم؟ به کی مراجعه کنیم؟ چند تا مطلب عرض کردم، دارم مثال میزنم، ولی شما میتونید فهرست بکنی. یک، در جامعه ای که خوبی ها هستن، خیلی خوبی ها فراوانن، حد اقل، دقت کنید سر کلمه حد اقل، حد اقل خوب بودن ارزان میشود، کمتر کسی انگیزه به سادگی پیدا می کند که به حد اکثر خوبی ها برسد. در جامعه ای که حد اقل خوبی ها ارزان می شود، قدر خوب بودن را خیلی ها نمی دانند. بگو نمی دانیم. چرا نمی دانند؟ شد نمی دانیم. اشتباه شد، ببخشید، عمدن اشتباه شد. در جامعه این که حداقل خوب بودن ارزان می شود، گاهی بد بودن برای بعضی از دلهای بد قیمتی می شود، دلشان لک می زند برای بد شدن. بله 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 شل میگی بله، میگم بگو بله، میگی بله. اینا امتحان کنید دیگه. الان جامعه ما یه کمی بهتره دیگه از خیلی از جوامع دیگه. ولی چرا؟ از چه نظر؟ از این جهت که بالاخره یه مش شرابخور و دزد و مثل این بوش و این آشغالایی که تو دنیا حاکم هستن، مدیران ما مثل خودمونه. خب دوره طاغوت هم میشه مثال زد. میگن خانوم شاه که بعدن شد خانوم شاه، یعنی فرهی مملکت، رفته بود که پول در بیاره از یه راهی که روم نمیشه بگم. بعد یه دفعه شاه خوشش اومد و ازدواج کرد، شد ملکه مملکت ما. مملکت اینجوری نداری، میخوای رشد کنی خب یالی بزن برو جلو دیگه. ماها میدونید حکایت چی داریم؟ بذار من این حکایت، من چند بار این ضرب المثل رو استفاده کنم، این ضرب المثل مندرآوری هم هست. ما هم مثل آدم هایی میمونیم که عجله داریم بریم، یه دفعه میرسیم به پله برقی، همچی پامونو میذاریم رو پله برقی، وای میستیم، میگه ما رو ببر. خب حالا برو تو که پات سالمه، کمر سالمه، عجله هم داشتی داشت میدویدی، نه دیگه این خواهد خودش بره. بابا پولم که خرج نکردی داریم. نه حالا که داریم بره بذار من چرا برم. ای بابا عجب آدمی هستی. بعد تا پله برقی تموم شد دوبارش میگه بدویدن. ضرب المثل خوبی بود؟ خوبه؟ آره. خیلی اینجوریه. میدونه میرسه به فرق وای میسته. نه این مزا ببره. تا میرسه به جمهوری اسلامی بذار اینا درست کنن. خب تو فکر کن یکی از فلسطینی های غزه هستی. جون بکن برای آدم شدن. نه خودش باید درست کنه. کی باید درست کنه؟ خیلی سخته. بگو خیلی سخته. قبول آقا؟ بله میندازیم گردن هم دیگه. دو قرتون چقدر؟ دو قرتون نیم؟ نیم کشیدن. دو قرتون نیم ممون باقی میمونه. ما اینجوریم دیگه. جامعه حداقل خوب بودنش ها. حالا یه چیز مثال دیگه بزنم. گفتی خوبی ارزون بشه و فراگیر بشه خوب شدن راحته. از خودم مایه بذارم درسته؟ بنده اگر زمان طاغوت منبر میرفتم به منبر خوب میرفتم میومدم پایین یه کتک سیری از ساواک میخوردم درسته؟ این بود دیگه. چه خاطرات میگم. من بابای خودم منبری بوده تو ایران کتک خورده اومده من دیدمش کتک میخورده. لذا کسی میخواست در راه خدا حرف حسابی بزنه با حساب اون کتک ها رو میکرد. لذا بعضی هم نمیزدن. و حالا یه جوری دیگه تا کنیم زیاد سخت نگیریم که بعد سخت میزنن. خب اون مخلصانه تر هست یا نیست؟ بله. خب الان گفتی چی؟ گفتی الان کسی خوب باشه هنر نکرده. اینو دقیق خواهش میکنم با من بیا. الان من منبر میرم کتکی کسی نمیزنه، کبابم تازه به آدم میدن، بعد میگم به به بفرمایی، تحویلم میگیرن، پخشم میکنن، مشهورم میشه، عزیزم میشه، مردمم خوبن. تو رو خدا، خدا وکیلی خدا دست من بیچاره رو نگیره یه ذره اخلاص باقی میمونه؟ بله؟ نه محکم بگو. نه نه اصلا اخلاص اصلا امکان نداره. اصلا امکان داره اخلاص مگر اینکه خدا معجزه کنه. خب حالا خوب بودن سخت‌تر شده یا نه؟ بله؟ پس نگی زمان آقای امام زمان خوب بودن آسون میشه. خوب بودن حداقلش آسون میشه. حد اکثرش دیگه امکان داره؟ آقا شما عضو مثلا سپاه هستی؟ خب باریکلا. کی عضو سپاه شدی؟ من اون وقتی که جبهه بود رفتم. رفتم جون بدم. حقوقم به من میدادن یه چیزی. خب اون موقع خوب بودم به خدا آسان تر بود تا الانی که هم درجه بهت دادن هم حقوق دادن. حالا خواهش میکنم به خاطر خدا کار کن. این حسابم میاد تو پولم میاد تو حسابت نگاش نکن. آقا مگه پول میاد تو حساب آدم میشه میتونی نگاش نکنه؟ میشه نگاش نکنه آدم؟ نمیشه. اوج اخلاص به این نیست که تو نداشته باشی هیچ انگیزه ای، ببخشید نتوانی هیچ انگیزه ای داشته باشی، پس به این دلیل فقط به خاطر خدا کار بکنی. اوج اخلاص این است که تو هزار انگیزه داشته باشی ولی خدا وکیلی نگاه نکنی و فقط به خدا نگاه بکنی. آیون در زمان حضرت به اوج رسیدن کار سخت تریه. درست شد؟ ولی بعضی ها به اوج میرسن. ما اهلش هستیم؟ تو نمونه کوچولوی جامعه خودمون اجرا کنیم. من الان برم یه بچه حزب‌اللهی بشم توی یه اداره‌ای، طرح‌های خوب بدم، خوبم کار کنم، خوبم عرضه نشون بدم، منو مدیرم میکنن دیگه. مثلا میگن آقا حزب‌اللهی که هست، مؤمن که هست، لیاقت هم که داره، سواد هم داره، دقت هم که داره، همه بیشتر میدوه، آقا بیا رئیس شو. خدا وکیلی به ریاستت نگاه نکن و کار کن. این سخت هست یا نیست؟ آقا این ریاستت داره میاد دل آدم رو قلقلک میده و تو میگه اخلاص. مگه امکان داره؟ میخواییم رشد بکنیم یا نه؟ به خدا ما جامعه خوبی داریم. کسی واقع بینانه به جامعه نگاه بکنه، جامعهمون یک وضعیت طلایی عالی داره. خرابیامون میدونی مال چیه؟ مال این که به تناسب امکانات خوبی که تو جامعه هست ماها آدم های خیلی خوبی نمیشیم، بعد خراب میکنیم، بعد خراب میکنیم. اگه خیلی خوب نشی خراب میکنی. بعضی وقتا لازمه دیگه خیلی خوب بشی، بعضی وقتا دیگه یه ذره خوب باشی دو زار به درد نمیخوره. خدا تو شرایط جدید، تو شرایط بهتر توقعش بیشتر میشه از بنده خودش. میتونیم توقعات بیشتر خدا رو در حکومت حضرت پاسخ بدیم؟ خیلی سخته. بچه ها زمان جنگ شبه ها چه گریه ای می کردن، تا صبح هم می خواست جون بده تا کار خدا راه بیفته. من الان به بچه هایی که کانون فرهنگی این ور اون ور راه می اندازن میگم آقا شبه ها برید گریه کنید، خدای ما رو موفق کن. یا آجا آخه نمیشه گریه بکنید، یعنی شرایط آسون میشه من دیگه زیاد خوب نیستم. من دارم همینو عرض می کنم، شرایط یه مقدار آسون تر بشه بعد ما هم خیلی خوب باشیم. میشه بگو نمیشه، نه چون من داد زدم بگی نمیشه، واقعا اگه قبول داری نمیشه بگو نمیشه. بله میشه. خیلی سخته، سخت قبوله. اگه بگی قبول نیست من یه ساعت دیگه توضیح میدم، اگه بگی قبوله من روزمون میخونم تمام میکنم. قبول آقا؟ سخته، سخته، سخته. نزدیک به نشدن. خدایا ما رو در شرایط خوب خوب تر کن، ما رو در شرایط خوب، تو شرایط بد. یه جورایی شما بودی داشتی میگفتی وسط های صحبت مردونه که تو شرایط سخت آدم خوبی بشه، این حرف تا یه حدی درسته ها، پر بیراه نیست، از یه جهاتی قابل تأمله، ولی ما الان داریم به دقائقی میرسیم. بله تو شرایط سخت از یه جهاتی خوب راحته، بهتر چی؟ هنر اینه که تو شرایط سخت آدم خوبی بشی. بله، ولی ما آدمایی رو دیدیم که تو شرایط سخت آدم خوبی شدن راحت، تو شرایط خوب هم اونا خراب شدن. اینو چیکارش کنیم؟ آقا مواظب این چیزا هم هست؟ به آقا خیلی تیزتر از اینها مواظب ریزتر از اینهاست. خیلی ریز. 30 سال از انقلاب ما گذشته، 30 سال باید فرهنگ ما به کجا برسه تا حضرت از ما راضی بشن؟ آقا ما بچه جنوب شهری، من خودم بچه جنوب شهرم، تهران از خونه بابامون در می اومدیم پیاده می رسیم به بیابون تهران، شبیه همین محله های شما. حالا الان که تازه باید یه دو کورس تاکسی شما بگیرید از تهران برید بیرون، ولی ما محلمون هنوز هم تو هیچی تو همین مایه هاست. گسترش محلات اینجوری موجب شده و الا ما همه جنوب شهری. راحت با هم صحبت کنیم. بله راحت من پیش شما به خدا صحبت کنم. قبول آقا؟ اگه تو هم همین حرفت بود بگو دیگه، نبود که ناراحت نمیشی میگی آقا در سطح خودش حرف زد. خدایا ما رو ببخش که تا حالا آقا امام زمان نیومده، تقصیر ما بود. دشمنان آمادن. من شبهای بعد اجازه بدید در این باره صحبت کنم با شما. دشمنای ما همه آمادن حضرت بیاد. ببین چه جنایت هایی میکنه. میگه من دیگه به آخرش رسیدم. دشمنای ما همه آمادن. نکبت وجودشون گرفته. رسوا شدن. مردم دنیا خستن. راه جدید ندارن برای نجات. هیچکی نمیتونه مردم دنیا رو جمع بکنه. میدین؟ حضرت اومده در خونه ما. مردم دنیا میبینی چی رو آماده، فقط منتظر ما. امام زمان علیه السلام ماه رمضان میاد، شبای قدر میخواد ما رو ببینه. اون قیمت رو پیدا کردیم، اون قدر رو پیدا کردیم. بعد میدونی به خودش چی میگه حضرت؟ میفرماد بذار محرم بیاد، میرم محرم یه چی کار میکنم، عاشورا اینا با حسین یه جوری میشه. بعد تو دسته های اعضا راحت میخوام باهات صحبت کنم، در به در بین دسته ها میگرده، از همه تون تشکر میکنه. ولی بعد آروم، 30 سال اینجوریه، قبل از 30 سال هم همینجور بوده، آروم از کنار دسته و محفل ما عبور میکنه. فرمان نه خوبن اینا، ولی هنوز با اینا نمیشه من بیام. ببین این داستان ماست حسین، ما میخوام یه جور دیگه سینه بزنیم. چه جوری باید سینه بزنیم؟ یه جور دیگه جلسه اداره کنیم، یه جور دیگه بیام تو جلسه هست. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله تو گریه کن حد اقلی میخوای، یا یه گریه کنی میخوای که لبخند رو لبان مهدی فاطمه بنشاند. آقا یه دفعه به جمع ما عزادارا یه نگاه کنه بفرماد چی؟ نه دیگه وقتشه، اینا یه جور دیگه دارن گریه میکنن. گریه کنای امام حسین از نقطه صفر هستن تا نقطه صد. نقطه صد برسن حضرت ظهور میکنه. نقطه صفر هم ما داریم. آقا گریه امام حسین که صفر نمیشه. ببین دیگه ما خودمونیم دیگه، داریم صحبت میکنیم دیگه. دیگه ما با خودمون که نباید خالی ببندیم که. من گریه کن صفر اجازه بدید به شما نشون بدم. وقتی زینب کبرا اومدن تو کوفه، صدای زینب که شبیه صدای علی بود پخش شد، مردم کوفه کم کم یادشون افتاد، شروع کردن گریه کردن. ما البته مردم کوفه نیستیم، الحمدلله الحمدلله الحمدلله، خدای خیلی ممنونتیم الحمدلله. ولی میخوام بگم صفرم داریم. وقت زینب کبرا فرمود گریه میکنی؟ گریه شما ارزش داره؟ مرداتون مردای ما رو کشتن، وقت زناتون رو میفرستید جلو برای زنها گریه کنن؟ زینب رو دیدن دلشون شکسته؟ انشالله هیچ وقت گریهتون بند نیاد. نفرینشون کرد زینب کبرا. شروع کرد زینب کبرا به سخنرانی کردن. من میدونم شما یه تیکه های دیگه ای هستید. شما میگید یا زینب اگه ما بودیم کوفه، کوفه رو کربلا میکردیم. اولا اگه ما بودیم که نه، یعنی این که بودیم کوفه و کربلا نمی اومدیم، همون جا یه کاری میکردیم. یا زینب تناب رو از گردن تو باز میکردیم، بچه ها رو یک به یک بغل میکردیم، شما رو در محمل ها قرار میدادیم، شمشیر میکشیدیم، عبیدالله ابن زیاد رو قطعه قطعه میکردیم، اون شمر ملعونی که مدام جلو زینب داره راه میره به هلاکت میرسه. ما زینب اگر بودیم، یا زینب اگر بودیم، ما مگه وای میسودیم گریه میکردیم؟ ما اهل عملیم، نشون میدادیم. هر کی میخواد اینجوری باشه ها، یه جوری باشه منتقم غمهای دل زینب بیا. این دیگه شده یه آرزو، یه آه، حالا این که دست ماست. اگه ما بودیم که از زینب ما رو نفرین نمی کرد، اونا رو نفرین کرد. نامرد بودن، بعد نامردی اومدن دلشون شکسته، بی خود کردن. یه خبری من شنیدم، حالا زیادم نمیخوام دو جزئیات داستانشو بگم، اصلا داستانش هم مهم نیست، ولی این خبر بوی حقیقت میده. به سندش کاری نداشته باش. به شنیدم حضرت به کسی فرمودن که میخواید برای فرج من دعا کنید، میدونید چی کار کنید بهتر مستجاب بشه؟ عرضه داشتن آقا چی کار کنیم؟ فرمونده به عمم زینب متوسل بشه. داغی که تو دل زینب هنوز باقیه، بگیم خدایا به حق حضرت زینب امام زمان ما رو برسون. انگار این یه چیز دیگه است. اولین کسی که روضه حضرت زینب خوند، اولین جایی که روضه خونش رو معرفی کنم، هیئتش هم معرفی کنم. خوبه آقا؟ آقا این خبر خوبیه. روضه حضرت زینب اول کی خوند؟ هیئت. یه دسته اعضا هم داریم، اون داستانش جداست. یه هیئتی تشکیل شد، بعد یه روضه خون داشت، 5 نفر هم گریه کن. آی گریه کردن ها، 5 تا مرد که یکی از اون 5 تا مرد مردان عالم بود. روضه خون کی بود؟ زبونم نمیچرخه بگم. عصر عاشورا بود، 5 تا برادرای حسین اومدن گفتن داداش خداحافظ، دیگه همه رفتن، نوبت ماست. امام حسین فرمود وایسید اینجا ببینم، دل از حسین بریدی؟ میخواید حسین رو تنها بگذاری؟ بعد شروع کرد روضه زینب خوندن. فرمود من هیچی، خواهرتون زینب بعد شماها چی کار بکنه؟ آقا نشستن گریه کردن. اول میخواید شهید بشید، اول برای زینب گریه کنید. من خودم براتون روزشو میخونم. انشالله هیچ برادر غیرتمندی با خواهرش در حالی که میبینه تازیانه ها رو برای کتک زدن خواهرش آماده کردن، خدا حافظی نکنه بره، میمیره، قلبش از جا کنده میشه. هی حسین برمیگشت به خیمه های نگاه میکرد، آتشی گرفت دلش، آتشی گرفت. مردم تو جمع ما کسی هست بخواد بره کربلا؟ یه وقتی بخواد بره کربلا، هر کی قصد داره این هدیه رو من بهش تقدیم کنم، تو راهی بهش بدم. یا هر کی هم نمیخواد بره، یه زمانی خاص بره، آرزو کنه اصلا. انشالله که به همین زودی ها با خود حضرت بریم کربلا، انشالله. میخوای بری؟ میگه آقا ما چیکار کنیم میریم کربلا، امام حسین ما رو تحویل بگیریم. من یه ذکر بهت یاد بدم، بین الحرمه این ذکر رو بگو. خدا شاهد، احساس میکنی حسین داره با صدای بلند دنبال تو میاد، گریه میکنه، تو رو همراهی میکنه، احساس میکنی. بین الحرمین راه بیفت، دیگه نمیخواد اصرار بکنی میگی آقا یا ابو عبدالله منو نگاه کن. آقا دیگه نگاه که چه عرض کنم؟ راه برو آرام، فقط همین ذکر رو بگو. بگو امان از دل زینب، چه خون شد دل زینب. زینبم زینب غم دیده منم، ز عدوی تو کتک خورده منم، ز عدوی تو ستم دیده منم. اونجا ذکر زینبه، اونجا جای زینبه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.